و یا خدای نکرده تحت شعاع قرار دادن مسائل سیاسی تو این زمینه ها را اجازه نمیدیم. مثلا اگر من بخوام مثال بزنم، یکی از این کنوانسیون ها و یکی از این معاهده ها و عرض کنم اسنادی که ما مذاکره میکنیم، مذاکره در خصوص انتقال محکومین هست. ما هر جای دنیا که زندانی داشته باشیم، اتباع ما به هر دلیلی در هر کشوری اونجا محکوم بشن و عرض کنم که زندانی بشن، در چارچوب این موافقتنامه ها ما صریحا مذاکره میکنیم و برای انتقال اونها به داخل کشور پیگیری میکنیم و معتقدیم که ایرانی هر جای دنیا هست شهروند ما هست و از لحاظ حقوق بشری و حقوق شهروندی ما مکلف و موظف هستیم که در خصوص اون پیگیری های لازم رو انجام بدیم و به داخل کشور منتقل بکنیم. تقریبا در این دو سه سال اخیر به اندازه شاید چندین سال این انتقال محکومین اتفاق افتاده و عدد بسیار بالایی از ایرانیانی که به هر دلیلی در کشورهای دیگه و هر حال دچار محکومیت شدن رو ما منتقل کردیم به داخل کشور تا در کنار خانواده هاشون باشن و آسیب کمتری ببینن.
بسیار عالی آقای دکتر. خب فعالیت های شما در حوزه حقوق بشر و ارتباطات بین المللتون در فضای وزارت دادگستری همواره زبان زد بوده و هست و انشاءالله با در فرصت های آتی باز هم با شما ارتباط بگیریم و در مورد این موضوع مهم صحبت بکنیم. سپاسگزارم از تصویری که ترسیم کردید از فعالیت های حقوق بشری ایران و همونطوری که فرمودید همواره این دشمنی ها بوده، در حالی که ما داریم وضعیت واقعی نگاه حقوق بشر، نگاه جهان استکبار به حقوق بشر رو در غزه میبینیم این روزها با جنایاتی که رژیم صهیونیستی در اونجا مرتکب میشه. ممنونم از همراهی همدلانه شما آقای دکتر.
اگر فرصت دارید من در حد یه جمله موضوع دیگه توضیح بدم.
بله خواهش میکنم، میشنویم. بله
بله عرض کنم که یه کار دیگه ای که برنامه ریزی شده و بر اساس مطالبه دولت چهاردهم و شعاری که رئیس جمهور محترم مطرح کردن، در وزارت دادگستری شورایی به نام شورای حمایت، شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی شکل گرفته. این شورا 24 عضو داره از دستگاه‌های مختلف تا موضوعات حقوق شهروندی رو رصد، پایش و پیگیری کنن. همونطور که شما به شنوندگان عزیز اطلاع دارید، حقوق شهروندی همون حقوق بشر هست، منتها در حوزه سرزمینی و در حوزه در واقع مرز. لذا شهروندان عزیز از همین در حال جایگاهی که شما ایجاد کردید و همین بحثی که ایجاد کردید در جریان باشن که موضوعات حقوق شهروندی به حول قوه الهی وزارت دادگستری با قدرت در دولت چهاردهم رصد و پایش خواهد کرد تا بتونیم در حال به مردم عزیز و ملت عزیزمون در این حوزه خدمات ارائه بدید.
انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر اسکر جلالیان، معاون محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری که همراه این بخش از برنامه به نام ایران بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ، شما موفق باشید.
روزتون بخیر.
چکاد خوف و خطر ایستادیم، با زخم و داغ خون جگر ایستادیم، در فتن خیز حادثه حاقت کشیدیم، در روشنای صبح زفر ایستادیم. یا علی علی جان یا علی، ما شهریم به عاشقیم، عاشق و زنده ایستاده ای. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ما عاشقیم و زنده اگر ایستاده ای. یا علی علی جان یا علی، علی علی جان یا علی امام عشق. یا علی علی جان یا علی، ما شهریم به
صبحتون بخیر. اگر به تازگی تنظیم رادیوتون رو روی موج 95.5 مگاهرتز آوردید و رادیو تبیین رو میشنوید، بگیم که برنامه زنده و مستقیم به نام ایران رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. در مورد پیشرفت‌های علمی کشور صحبت کردیم و گفتگو داشتیم با چند کارشناس. من داشتم اخبار رو بالا پایین میکردم در خبرگزاری ها، برخوردم به یک خبر جالب. مدیر مرکز تحقیقات آذرشهر خبر داده بود که کاتالیست HDS اولین بار در مرکز تحقیقات آذرشهر تولید میشه و خواستم از دوستان خوبمون هماهنگی برنامه سرکار خانم مقدم که پیگیری کنن اگر بتونیم با این دوستان ارتباط تلفنی داشته باشیم در برنامه امروز. و خبر دادن که پشت خط ارتباطیمون جناب آقای دکتر صادق مراهم، عضو هیئت اجرایی و قائم مقام مرکز تحقیقاتی کاربرد مواد معدنی شمال غرب کشور حاضر هستند. با ایشون گفتگو بکنیم در مورد این دستیابی به این تکنولوژی جدید، تولید کاتالیست های HDS با پایه آلومینیومی برای اولین بار در کشور. با ایشون گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید، لطف شما، سپاسگزارم. من حداقل آشنایی ندارم آقای دکتر با کاتالیست های HDS با پایه آلومینیومی و اهمیتشون، اگر ممکنه ابتدا توضیحاتی در مورد این بفرمایید و در بخش بعدی برای ما بگید که ما چطور به این پیشرفت علمی و به این دستاورد علمی دسترسی پیدا کردیم.
خواهش میکنم. از خانم خدمتتون که مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور زیر نظر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران هست.
بله.
و یه مجموعه کاملا دولتی و میشه گفت که تنها مرکزی هست، تنها مجتمعی هست که در ایران ما از سنگ نفلین سینید با ترکیب اون با سنگ آهک، یک ماده بسیار ارزان قیمت در کشور ما و در استان آذربایجان شرقی و در شهرستان آذرشهر و سراب هستش.
بله.
ما با ترکیب این دوتا مواد محصولی تولید میکنیم به نام هیدروکسید آلومینیوم و با یک جهش در مورد با بومی سازی دانش فنی این کار، هیدروکسید آلومینیوم رو تبدیل کردیم به بوهماید. این بوهماید اگر هیدروکسید ما نیم دلار باشه، بوهمایت ما کیلویی الان در حال حاضر هول و هوش 4 دلار هستش که الان در تولید میکنیم و میفروشیم،
یعنی حدوداً 8 برابر ارزش افزوده.
ارزش افزوده دقیقاً، یعنی ما با اون مواد میتونستیم مثلا لزومی نداشت مثلا خودمون رو به اون زحمت بندازیم، اما با توجه به نیاز شدید کشور به انواع کاتالیست‌ها و با توجه به این کاتالیست این شکلی من بگم، کاتالیست های HDS هیدرو دی سولفوریزیشن هست. این کاتالیست برای سولفورزدایی نفتا، بنزین، گازوئیل، مازوت، همه اینا استفاده میشه. سالهای سال بود که اینا از کشورهای اروپایی و مخصوصا ژاپن و جاهای دیگه وارد میشد با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور ما تحمیل شد، اما یه فرصتی برای ما در حقیقت فراهم شد که ما با استفاده از دانش فنی موجود در آذرشهر، همین کاری که در مورد هیدروکسید انجام دادیم، ارزش افزوده 8 برابری ایجاد کردیم، یه کاری هم انجام شد با همکاری جهاد دانشگاهی، ما بوهمایت رو تبدیل کردیم به کاتالیست HDS.
بله.
هم خدمتون عرض بکنم تمام دانش فنی این و از همه مهمتر مواد اولیه لازم برای رسیدن به این کاتالیست کاملا بومی سازی شده، عرض کردن در مرکز آذرشهر. ماده اولیش سنگ نفلین سینید و سنگ آهک، مجموع هر کیلو این اگر حساب کنیم میشه 1500 تومن هر کیلو مواد اولیه.
بله.
با دانشی که روش ما کار میکنیم میرسه به بوهمیت، کیلویی میشه 4 دلار، و با دانش بومی شده در مرکز آذرشهر با استفاده از دانشگاه های منطقمون این ماده اولیه 4 دلار رسیده به حول و حوش 25 دلار، یعنی قیمت هر کیلو کاتالیست HDS در قیمت جهانیش حدوداً 25 دلار.
25 دلار.
و این در حقیقت ما رو بی نیاز میکنه از واردات کاتالیست HDS، نه تنها این کاتالیست، این خط تولیدی که ما خوشبختانه از شدم تمام تجهیزاتش ایرانیه، مواد اولیه‌اش از صفر تا صدش ایرانی، دانش بومی سازی شده است که ما کاتالیزیش رو تولید کردیم و قابل تعمیم هم به محصولات دیگه هم هست.
آقای دکتر چقدر ظرفیت تولید داریم سالیانه؟
ظرفیت تولید ما با توجه به اینکه مرکز ما یه پایلوت بود اول، اصلا کارایش خیلی جزئی بود برای تولید هیدروکسید آلومینیوم، اما برای کاتالیز ما الان در حال حاضر روزانه 500 کیلوگرم در روز تولید میکنیم. چرا که کاتالیز مصرفش محدود، زیاد مثل محصولات دیگه نیستش. مثلا میگم پالایشگاه کرمانشاه ریاکتوراش حداکثر 3 تن استفاده میشه. خب یا پالایشگاه تبریز یک بار این کاتالیست رو لود میکنم برای سولفورزدایی مثلا میگم بنزین یا محصولات دیگه، این 3 سال استفاده میشه هر بار، یعنی این باز استفاده میشه در اوورال ها تمیز میشه، باز دو ریاکتورها لود میکنن. بنابراین مصرف محدود اما ارزشش خیلی بالا.
پس این حجم تولید هم میتونه نیازهای کشور رو برآورده بکنه و هم قاعدتا به صادراتش هم میتونیم فکر بکنیم.
حتما این کار انجام میشه، چون دانش فنی بومی سازی شده است، امکان این که ما خطوط تولید رو توسعه بدیم هستش. با رفع نیازهای در حقیقت پالایشگاه ها و پتروشیمی های داخلی امکان صادرات هم فراهم هست، چرا که این قیمت قابل رقابت با قیمت‌های جهانی هست.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم آقای مراحم بزرگوار. سلام ما رو به آقای دکتر محمد جعفر عظمایی و بقیه دوستان و همکارانتون در حقیقت مرکز تحقیقاتی کاربردی مواد معدنی شمال غرب کشور برسونید. انشالله که شاهد توفیقات علمی بیشتر شما در این عرصه باشیم. ممنونم که فرصتتون اختصاص دادید به برنامه به نام ایران و انشالله در فرصتهای بعدی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. اگر نکته ای باقی مونده در خدمتتونیم، ولی از شما خداحافظی میکنم.
نه مطلب خاصی ندارم، فقط اینو عرض کنم خدمت شما، مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور،
بله،
شما هر 2-3 ماه هم اگر تماسی با ما داشته باشیم، فرصتی باشه در خدمتتون باشیم، هر 2-3 ماه یه خبر جدید و یه دستاورد جدید رو ما قول میدیم به شما اطلاع رسانی کنیم به خدمت همه عزیزان.
انشاءالله. بسیار عالی. بله، چه در رادیو تبیین و چه در شبکه‌های دیگر رادیویی حتما پیگیر خواهیم بود که دوستان با شما ارتباط بگیرن و چه عالی که هر 2-3 ماه خبر خوبی رو دارید از اقدامات علمی و دستاوردهایی که خواهید داشت. ممنونم از شما، سپاسگزاری میکنم و خدایا رو نگهدارتون.
متشکرم. خداحافظ. خدا.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذرد این آتش ها، تندی توفان.
ساعت 8:43 بله برنامه به نام ایران رو میشنوید از رادیو تبیین و یکی از بخش‌های ثابت برنامه ما بخش بانوی ایران زمین هست تا در مورد پیشرفت‌های بانوان ایرانی گفتگو بکنیم با بزرگوارانی که در این بخش مسئولیت دارن یا با بانوان شاخصی که تلاش میکنن همواره نام ایران رو در دنیا بلند و بالا کنن و پرچم ایران رو بر فراز قله‌های پیشرفت به اهتزاز در بیارن و افتخار داریم که گفتگو کنیم در این بخش با سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون سابق زن و خانواده ریاست جمهوری و استاد دانشگاه. سرکار خانم خزعلی سلام و صبحتون بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب همکاران محترمتون و همه مردم عزیز ایران سلام عرض می‌کنم. انشاءالله که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
زنده باشید. افتخار داریم با شما گفتگو می‌کنیم در دوران تصدی شما در معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری، با نگاه ویژه‌ای که رئیس جمهور شهیدمون حضرت آیت الله رئیسی به موضوع خانواده داشتند، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بودیم، اقدامات بسیار ارزنده‌ای که در حوزه زن و خانواده به همت شما و همکارانتون انجام شد. اگر ممکنه خلاصه‌ای بفرمایید، و در حقیقت چون در آغاز راه رادیو تبیین هستیم حتما باید در فرصت‌های بعدی مفصل‌تر در خدمتتون باشیم، اما در گام اول تصویری برای ما بسازید از فضای فعلی کشور در حوزه زن و خانواده، در حقیقت به تبع تلاش‌هایی که شما در این چند سال در این حوزه داشتید.
بله، اجازه بفرمایید که ابتدا من تبریک بگم پیروزی‌ها و موفقیت‌های بانوان رو، همه ورزشکاران رو در المپیک و پارا المپیک و به صورت ویژه بانوان رو که خوش درخشیدن.
بله واقعا،
و حقیقتاً بانوان ایرانی چه در مقایسه با بانوان منطقه، چه در مقایسه با بانوان کل جهان، با توجه به امکانات و شرایط و موقعیت ویژه‌ای که دارند، حقیقتاً تونستن حرکت‌های خیلی خوبی رو داشته باشن، مدال‌های خوبی رو کسب بکنن و باید به این کار تحلیلی بشه.
خانم دکتر، فارغ از مدال‌هایی که کسب می‌کردن، تک تک کنش‌هایی که داشتن در رسانه‌ها دیده می‌شد و ذریع پیدا می‌کرد و این اهمیت فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و عرصه‌های مختلف رو در حوزه زنان نشون می‌ده.
حقیقتاً اون نگاه خاصی که داشتن، نگاه ارزشی که داشتن، اینها هم ورزش رو تونستن و مهارت‌های ورزشی رو به خوبی نشون بدن که کردن و توانایی رو دارن و این نقطه‌گیری رو دارن، هم ارزش‌ها رو حفظ کردن، ارزش‌های وجودی یک زن و هویتی که زن ایرانی اسلامی داره رو تونستن به مرتبه ظهور به نمایش بگذارن، که اینها همه اینا کمتر از اون ورزش نیستش. این ارزش ها در قسمت آقایون هم همینطور تقسیم کردن مدال هاشون به افرادی که براشون الگو هستن، براشون در واقع نماد ارزش، نماد ایستادگی و مقاومت ایران هستن، اینها همه جای تقدیر داره. و خانم های ما که با حجاب و با حفظ حدودشون و با حفظ بسیاری از حریم هایی که شاید در خیلی از جاها شکست شده تونستن این رو به نمایش بگذارن. خب در همین بخش ورزش ما شاهد این هستیم که در این چند سال حرکت های بسیار خوبی انجام گرفته. من برای اشاره به همین مناسبت ورزش و مدال هایی که کسب شده داشته باشم که تو این چند سال گذشته چه حرکت های مناسبی و چه حرکت های جهشی در بخش ورزش صورت گرفته. حالا هم در بحث آموزش ما اینو دادیم، هم در بحث کارآفرینی دادیم، هم در بحث بهداشت داریم. هر چقدر که فرصت باشه، الان فکر نمیکنم فرصت زیادی من داشته باشم، اشاره میکنم.
بله گذرو ممنون میشم.
شما نگاه کنید، من فقط بین 1400 تا 1402 تا 1403 که آمارش تکمیل نشده، 1400 که دولت شروع کرده و 1402 یه پایان 1400 آخرین آماری که داریم، ورزشکاران زن ما در 1476 هزار هستن، در 1402 1,365,000 مدال های بین المللی ما در 1400 518 تا، در 1402 948 تا. میزبانی هایی که کردیم از مدال‌های بین المللی 48 تا بوده به 66 تا رسید. در مجامع بین المللی عضویت های ما این بسیار مهمه که خانم ها تونستن در مجامع بین المللی انقدر فردی حاضر بشن، 97 تا بوده به 113 تا رسیده. مربی و سرمربیمون 156 تا بوده به 222 تا شده. داور بین المللی در 1400 ما 153 تا داور زن داشته و الان 335 تا، یعنی بیش از دو برابر ما داور بین المللی زن داریم. حالا در بخش‌های عمومی هم همینجوره، در باشگاه‌هایی که خاص بانوان هست، ما در صفحه‌های استانی یکی از برنامه‌هایی که داشتیم که ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های خاص بانوان افتتاح بشه یا اعتبارش دیده بشه، یا اینکه ساعت‌های خاصی بیش از اون چیزی که به هر حال قبلا خیلی محدود اختصاص داده می‌شد به زنان اختصاص داده بشه. ما الان باشگاه‌های خاص که در 1400 تا 2500 بوده، الان 8500 باشگاه خاص بانوان داریم. یعنی شما ببینید سیر سوپیدی و جهشی که ما در این بخش داشتیم.
بله.
یا بانوان مربیمون 150 هزار تا بوده، الان 232 هزار بانوی مربی ملی داریم که اینها همه جای تقدیر داره که واقعا چقدر تلاش کرده جمهوری اسلامی برای اینکه پشتیبانی کنه از فعالیت های بانوان، چه در حیطه ورزش عمومی و چه در حیطه ورزش های قهرمان. در بخش های دیگر هم همینجوری در بحث آموزش پذیرفته شدگان آزمون سراسری، ما اگر نگاه کنید از 1400 ما در بخش ارشد و دکترا 324,000 داشتیم و 358,000 در سال 1402 داریم که این نسبت در ارتباط با آقایون می‌بینیم که خیلی بیشتر است. یعنی مثلا آقایون پذیرفته شده دانشجو 1400 267,000 بوده و الان 262,000. یعنی در صفت آقایون کاهشی بوده،
کاهش بوده بله،
خانم‌ها افزایشی و افزایشی قابل توجه. یا پزشکان کشور رو شما می‌بینید در 1399 آقایون 79,000 هستن و خانم‌ها، حالا من خودش رو نمیگم، خانم ها 63,000 و الان در 1402 رو ما هم نفرستیم به دست بیاریم. در سال 1401 خانم ها 70,900 نزدیک 71,000 و آقایون 85,000. این باز ببینیم که رشد خانم ها بسیار بیشتر از آقایون هست.
خانم دکتر، در عرصه‌های مختلف که حالا چقدر خوب شما با عرصه ورزش در حوزه بانوان شروع کردید، سوالی که در ذهن من شکل گرفت این است که این موفقیت‌ها تابع نگاهی است که مسئول بالادست اون وزارتخونه، وزیر یا معاونینش به موضوع و اهمیت زنان و خانواده دارند، یا مشخصا اینها باید از سمت معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری پیگیری بشه؟
نه ببینید، مسئول مربوط است طبیعتاً سیاست گذاری های معاونت در صورت کلان و نظارت و ارزیابی هاش مؤثر هست، ولی این مربوط به خود وزارتخانه و نگاه وزیر و نگاه کلانی هست که یک دولت داره برای اینکه خانم ها پیشرفت کنن، شرایط پیشرفت برشون فراهم بشه، پشتیبانی های لازم از اونها صورت بگیره. خب همه اینها دست به دست هم میده. البته خب معاونت نقش رصد رو داره بیشتر، هم سیاست گذاری و هم رصد رو در بخش های مختلف داره.
یعنی گاهی ممکنه که گوش زد بکنه به شخص رئیس جمهور که ما در فلان موضع، فلان وزارتخانه، فلان موضوع کاستی ها و کمبودهایی داریم، که شخص رئیس جمهور وارد موضوع بشه و تذکرات لازم رو بده برای اینکه ما از اون استانداردهایی که داریم پایین نیاییم و عقب نمونیم.
بله دقیقا. ببینید، ما مثلا یکی از بحثایی که در ستاد ملی زن و خانواده داشتیم نشاط بانوان و فعالیت های ورزشی بانوان بوده که باید اینها به صورت جدی در وزارت ورزش پیگیری می شده و ما باید هر سه ماه گزارش میزان پیشرفت کار رو از وزارت ورزش می گرفتیم و به رئیس جمهور گزارش می دادیم پیشرفت در چه حدی بوده. این یه بخش بوده. یه بخش هایی هست ما میام بوده برای این مطلب میگیریم و تصدیق میکنیم. ما الان 1% که سال گذشته سال 1402 بوده گرفتیم، یکی از جاهایی که خیلی موفق عمل کرد وزارت ورزش و جوانان بود که اومدیم 1% رو که اختصاص به زنان و خانواده داشت برای پایش سلامت زنان، سلامت حرکتی زنان به صورت عمومی در کل کشور اجرا کرد و تونست در واقع هم آمار خوبی رو از وضعیت در واقع وضعیت سلامت حرکتی زنان داشته باشه و سلامت اندام و اندامهای حرکتی و هم اینکه برنامه ریزی بکنه برای اینکه اینها رو کسری‌ها رو و خلأهایی که وجود داره رو جبران بکنه.
موضوع بسیار مهمی است، چون هم سلامت جسم و هم سلامت روح در بانوان مخصوصا وقتی نقش مادری رو داشته باشن این تسری پیدا میکنه به بقیه بخش‌ها و حتی پدر خانواده هم به موجب انگیزه‌ای که پیدا میکنه در حقیقت براش اهمیت جسم و روحش، سلامت جسم و روحش براش اهمیت پیدا میکنه و فرزندان هم همینطور میتونن از همون ابتدا وارد این فضا بشن. مشکلاتی که ما در دهه 60 و 70 روبرو بودیم اگر خاطر شریفتون باشه در حوزه سلامت بانوان. شکر خدا دیگه خیلی از اونها رو امروزه نمیبینیم به واسطه همین فعالیت هایی که انجام شده، هم خدمات بهداشتی و درمانی گسترش پیدا کرده و هم مهمتر از اون حضور بانوانمون هست در فضاهای ورزشی، چه ورزش‌های همگانی و چه ورزش‌های تخصصی، و الحمدلله خیلی فاصله گرفتیم از اون مشکلاتی که در اون دهه‌ها داشتیم.
دقیقا همینطوره. حالا اشاره فرمودید به مسئله سلامت، هم باید تأکید بکنیم بر این که این سلامت و این مرکزیت و محوریتی که زن در خانواده داره باید به صورت ویژه برای زنان در نظر گرفته بشه. و خب در دولت گذشته هم شما میدونید بحث تفریه زنانی که در دهک‌های پایین هستن، زنان باردار و کودکان زیر 6 سال به عنوان سبد غذایی ویژه که براشون دیده شد مورد توجه قرار گرفت. در وزارت بهداشت هم، حالا همونطور که در وزارت ورزش نگاه اجمالی داشتیم، در وزارت بهداشت هم مشاهده این پیشرفت هست. یعنی شما میبینید در سال 1400 اگه مراقبت‌های پیش از بارداری، اون مراقبت‌های ویژه که تکمیل شده باشه، ببینید ممکن مراقبت‌ها باشه ولی از اون مثلا صد مادر یا حالا چه در بارداری، چه پس از زایمان، چه پیش از بارداری، ممکنه یه درصدش اعمال شده باشه. اون که درصد اعمال شده باشه شما ببینید در 1438 درصد هستش، در 1450 درصد میرسه. مراقبت‌های در حین بارداری 54 درصد هست، الان به 64 درصد رسیده در 1402. یا باز بحثای پس از مراقبت های پس از زایمان که 57 درصد بوده به 67 درصد رسیده. خب این ها نشون دهنده این هست که ما یک حرکت سریعی رو داریم برای تأمین سلامت و به صورت ویژه سلامت بانوان انجام میدیم و موفق بوده الحمدلله. دولت البته با هنوز راه زیاد داریم، اما نسبت به خیلی از کشورها و به خصوص کشورهای منطقه شرایط بسیار مطلوبی رو ما هم در مسئله بهداشت زنان هم در مسئله آموزش زنان.
بسیار سپاسگزارم، بحث پردامنه است. ما از شما قول میگیریم که باز هم در برنامه به نام ایران مزاحمتون باشیم و در مورد پیشرفت‌ها در این حوزه با شما صحبت بکنیم و سپاسگزاریم از فرصتی که به برنامه به نام ایران دادی در رادیو تبیین و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله با امید موفقیت‌های بیشتر.
زنده باشید. از شما شنوندگان گرانقدر هم که همراه برنامه به نام ایران در رادیو تبیین بودید سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. فردا صبح ساعت 6:30 انشاءالله باز هم با به نام ایران در خدمتتون خواهیم.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اروندت سلام، اربانز و الوندت سلام، بر آسمان فکه ما موه دما بندت سلام، سلام بر آسمان بچه ما روح دما بندت وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربندت سلام، اربانز و الوندت سلام، بر آسمان بچه ما موه دما بندت سلام، سلام، اهلای اربندت سلام، اربانز و الوندت سلام.
اما در این فرصت برنامه‌ای زنده تقدیم شما می‌کنیم به نام ایران دخت.
با شرف